أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره. ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام شهادة إمام هادي عليه السلام هست و اولین شب جمعه ماه رجب المرجب. انشاءالله خداوند بین عشقه ها و روزه ها برای امام هادی غریب سامر را در این محفل و مجلس و در این شب جمعه و شب رحمت و شب جمعه ماه رجب خطاها و گناهان ما را ببخشد و بیامرزد. اموات ما گذشتگان ذوی الحقوق شهدا امام شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودش بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. قال مولانا الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. در این ایام که در آستانه رسیدن به روزهای میانی ماه رجب هم هستیم و روزهای نخستین ماه رجب رو سپری کردیم و این بیماری که فراگیر شده و شایع شده در همه کشورها و کشور ما و شهر ما و خیلی از نزدیکان و دوستان درگیر این بیماری هستند، مناسب دیدم خدمت عزیزانم مطلبی را عرض بکنم. البته موضوع بحث ما قبل از شیوع این بیماری تصویب شده بود که من خدمت آقای شریف عرض کردم بحث ماه رجب بحث استغفار و تطهیر نفوس هست و راهی که ما در این میانه از بقیه مسلمان ها جلوتریم و این راه رو باید طی بکنیم انشاءالله، اونم با سرپرستی امام زمان. این بحث رو حالا در این هفته و هفته های بعد پی میگیریم، اما من باب مقدمه دو نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که پیغمبر ما فرمود رجب شهر الاستغفار لامتی فاکثروا فیه الاستغفار انه تواب رحیم. ماه رجب رو پیغمبر ماه استغفار بیان کردن، این که خوب انسان در این ماه طلب استغفار بکنه. البته استغفار در همه لحظات خوبه، به ویژه بعد از خطا و گناه. امام صادق فرمود خوش به حال کسی که بعد از هر خطایی در پرونده اعمالش یک استغفار و طلب توبه هست ثبت شده. اما این ماه یک ویژگی خاصی داره و اون ویژگی اینه که باید هر روز در این ماه طلب استغفار کرد. امام صادق فرمود 70 مرتبه در صبح 70 مرتبه در شب، بعدش هم دعا کنید اللهم اغفر لی و توب علی، خدای منو ببخش. این طلب استغفار در این ماه برجسته شده در روایت ما از خود پیغمبر صلوات الله علیه و آله و بقیه ائمه. اصلا فرمودن این ماه ماه استغفاره. علمای اخلاق حکمت‌های مختلفی هم بیان کردن. ماها خودمونم میخواییم بریم عروسی و جشن و نمیدونم چی، یه مجلس مهم، هم خودمون رو از چرکی نمیدونم عرق و اینها شستشو میدیم، هم لباس نو میپوشیم، لباسمون رو اتو میکنیم، تطهیر میکنیم. قدیمترا وقتی خیلی خوشتیپ میکردیم مادرمون میگفت چه خبره، من میخواییم بری عروسی، قبل خودت میرسی. واقعا هم همینه، آدم باید خودشو پاک و پاکیزه بکنه. اونم ماهی به نام ضیافت الله و شهر الله. فرمود پیغمبر قد اقبل الیکم شهر الله، به اسم جلاله الله این ماه اضافه شده، شهر الله، ضیافت الله. خب حالا که میخوایم وارد این مهمانی عظیم بشیم، شستشوی کنان گه به خرابات خرام، ترسم این دیر شود از تو نفس آلوده، باید پاک کنم خودم رو، بذارم شب اول ماه مبارک رمضان یا بذارم مال شبهای قدر. نه، خب جلوتر خدا دو ماه ها رو مقدمه قرار داده، اونم ماه رجب. و خوشا به حال کسی که اهل استغفار در این ماه. و نکته دوم این که از ویژگی های دیگر این ماه دعا کردن هم هست. فرمود در یک روایت پیغمبر، که این روایت مشهوره، همه عزیزان دیدن و مستحضرن، که خدا ملکی رو در اول ماه رجب تا آخر ماه رجب میفرسته شبها، این ملک در بین زمین و آسمان صدا میزنه، یقال له داعی، به این ملک میگن داعی، یعنی دعوت کننده، همه رو دعوت میکنه به چی؟ به دعا، به مناجات، به ذکر. و صدا میزنه طوبی للذاکرین، خوش به حال کسانی که اهل ذکرن. همه ماهای سال بخوابم، اما این دو سه ماهو به هر حال یه مقداری باید انسان قبل از اذان صبح بیدار بشه، عبادت بکنه، یه نافله‌ای، یه گریه‌ای برای این راهی که پیش روی ما هست. به هر حال راه راه بلندی است. فرمود انا جلیس و من جالسنی، این ملک از ناحیه خدا اینو به مردم میگه، من همنشین اون کسی هستم که او هم همنشین من هست. این شبه ها اگر همنشین ذکر خدا باشه، خدا هم در لحظه تنهایی قبر او رو تنها نمیگذاره. این ویژگی مهم این ماه دعا کردن. حالا این ورود به ماه رجب قرین این بیماری هم شده، شیوع این بیماری فراگیر. ده بیماری حادی نیست مثل وبا و طاعون و نمیدونم بیماری هایی که قدیم خانمانسوز بود، میلیون ها نفر گای تارومار میشدن، از بین میرفتن. اما ما باید فرق کنیم، ما که خدمتتون عرض میکنم با چینی هاست، یعنی کشوری که اهل ذکر هستن، اهل مناجاتن، اهل بیت هستن، باید به روایات هم رجوع بکنم. روایات میفرماید یک، ادفعوا ابواب البلا بالاستغفار، ابواب بلا رو با استغفار ببندید، چون گناه بلا رو جلب میکنه، جلب کردن بلا و بدبختی با گناهه، چه گناه فردی چه گناه جمعی فرقی نداره. من گناه میکنم اما پای شما مینویسن، بلا رو شما می. یعنی کسی اگر در خاکی، سرزمینی، کشوری مثلا گناه زنا زیاد شد، در روایت داریم در این منطقه جوانمرگی میاد. ای آقا یکی دیگه گناه میکنه، بله خب دیگه آثار گناهه دیگه. حالا در باب آثار گناه امام سجاد روایت مفصلی داره، ایشون گناهایی که این کارو میکنن، گناهایی که چنین و چنان، بحث من این نیست. عرضم اینجاست که استغفار، این درهای بلا رو با استغفار ببندید، این یه موضوع. دو، از جای دیگه هم به ما توصیه کردن برای دفع بلا دعا کنید، ان الدعاء يرد البلاء ولو كان ابراما، یعنی امضا کردن، خدا امضا کرده که این بلا بیاد. ما که مستثنا نیستیم، ما مثل قوم یهود نیستیم که بگیم آقا ما رو خدا جهنم نمیبره، این مال یهود بود. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم فکر میکنن همین که گفتن ایمان آوردن ما رهاشون میکنیم، نه، باید بلا ببینن. این بلا هم
عکس العمل رفتار منه. گاهی بلایی به خودم وارد میشه به خاطر اثر گناه فردیه. امام صادق فرمود رد شدی، دستت خورد به دیوار، پوست دستت خراشیده شد به خاطر یه گناه. در این کتاب کیمیای رستگاری از اون شخص با خدا نقل کرده که میگه یه فکر گناهی به ذهنم رسید، یه فکر گناه. داشتم تو بازار شهر ری رد میشدم، یه چند تا شطور داشتن رد میشدن، مثلا کاروانی که داشتن وسیله میبردن، نیسان که نبود موقع با شطور میبردن، میگفتش که این شطور آخری که اومد رد بشه، من وایساده بودم این چند تا شطور رد بشن، نه من باب احترام چون رای نبود. میگه این شطور آخری یه لگدی زد که من اگر جا خالی نداده بودم افقی شده بودم. اونی که میدونه برگ از درخت در این عالم میفته بدون اراده خدا نیست، این لگد شطورم یه نشونه است. میگه سری رفتم یه مسجدی پیدا کردم، توسل کردم، گفتم علت چی بود؟ به من فهموندن به خاطر اون فکر گناهی که کردی. گفتم اه من فکرشو کردم، گناه که انجام ندادم، بلافاصله هم استغفار کردم. به من گفتن لگدم که بهت نخورد که نشونت دادی، اگر انجام میدادی لگده بهت میخورد، حالا چون فکرشو کردی ما سایهشو نشونت دادیم. بلا همینه، یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. خاصیت دنیا اینه، بلاها یک بخشش برای تنبیه و تذکره. تعارف که نداریم، تو همین وضعیت شما الان ببینید بعضی ها دنبال سودجویی هن. طرف 5 میلیون ماسک برداشته احتکار کرده، ای پدرت خوب تو کی وقت کرده اینا رو احتکار کنی؟ قیمت ها رو بالا میبرن دیگه، حالا لازم به گفتن نیست که چی کار کردن، بعضی ها دنبال سودجویی. خب اینا بلا میاره دیگه، همین هم بلا رو ادامه میده. اعتقاد ما اینه ان الدعاء يرد البلاء. ما در مذهب شیعه چیزی داریم به نام بدا. بدا یعنی تقدیر شده، اندازه‌گیری شده، خدا امضا هم کرده، فقط به وقوع نپیوسته. اگر که خدا بخواد میتونه اینو برگردونه، مثل عذابی که برای قوم حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام قرار بود اتفاق بیفته. خبر رو دادن که فردا اینا عذاب میشن، حضرت یونس رفت بدون هماهنگی با خدا، زد بیرون. یه رندی اونجا بود، دید حضرت یونس که رفت، آثار بلا هم داره پیدا میشه، این مردم رو کشون تو بیابونها و صحراها، گفت دست به دعا بردارید وگرنه بدبخ میشید. اینا هم دعا کردن، خدا هم به دعا اینا بلا رو برگردون. قرار بود وارد شه، ان الدعاء يرد البلاء، رد میکنه. فرمودن ادفعوا امواج البلاء بالدعاء. خوب این ماه رو با استغفار شروع بکنیم و با دعا شروع بکنیم، دعایی که انشاءالله این دعا درگیر بشه، و با دعای ویژه امام زمان ما که فرمود بی يدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. خدا به واسطه من بلا رو دفع میکنه. بله پیغمبر ما هم در قرآن فرمود خدا بهش تا تو هستی من اینا رو عذاب نمی کنم و انت فیهم. امام زمانم اگر باشه خدا ما رو عذاب نمی کنه، به شرطی که ما اتصالمون رو قطع نکنیم. قطع اتصال مهمه، این نکته اول. اما در رابطه با همین بحث و سفره‌ای که امام هادی علیه السلام برای ما پهن کرده که ما باز یه معرفت بیشتری پیدا بکنیم، که چه بکنیم؟ هم برای این تطهیر پاک شدن، برای این دعا پاکیزگی. یکی از زیارت‌های خوبی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده زیارت جامعه کبیر است. از خود امام هادی چند تا زیارت خوب به ما رسیده، یکیش زیارت امین الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته و علی عباده، که ان شاء الله حرم امیرالمؤمنین به زودی این زیارت رو بخونیم. این مال امام هادی است. و زیارت قدیریه امیرالمؤمنین خیلی زیارت پرمغزی است در باب فضائل امیرالمؤمنین. و زیارت جامعه کبیره که مرحوم علامه مجلسی علی الله مقام شریف
می‌فرماد بهترین زیارت از حیث سند، متن و محتوا زیارت جامع کبیر است و بعضی ها ملازم این زیارت بودن. افراد بزرگی مثل مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه نقل کردن که هر شب این زیارت رو می‌خواندن و اهل بیت رو زیارت می‌کردن. با این زیارت جامع کبیره. خوب انسان حداقل هر هفته یک بار این زیارت رو بخواند، به نیت هر کسی که خواستید یا به نیت تمام اهل بیت. فقط در اون دو فراز میانی و آخری بعد عبارت ها رو به صورت جمع بخوانید، یا اولیاء الله. چرا در قالب زیارت؟ امامان ما به ویژه امامان بعد از حضرت رضا علیه السلام نمیتونستن براحتی با شیعیان ارتباط برقرار کنن. بله، امام صادق علیه السلام در یک برهه‌ای موفق شد در مدینه شاگردان رو تربیت بکنه و افرادی پیش حضرت در رشته های مختلف مثل فقه، مثل حدیث، مثل تفسیر، مثل تاریخ احادیث رو بشنون. این فرصت پیدا شد برای بعضی از ائمه، مثل امام باقر، مثل امام صادق علیه السلام. لذا شما نگاه میکنید ببینید که تقریبا دو سوم روایات ما در کتاب کافی از امام صادق علیه السلامه. دو سوم روایات ما فرصت پیدا شد، اما برای بعضی از اهل بیت پیدا نشد. حتی مثل امام حسن مجتبی، مثل امام حسین علیه السلام، این دو امام ببینید در چه دوران غربتی هستند که ما احادیث زیادی از اینها نداریم. در مورد امامان بعد از حضرت رضا علیه السلام هم همینه، چون اینها تحت الحفظ شدند، رسید به امام عسکری دیگه تحت الحبس شدند، حضرت محبوس بود، اصلا نمیتونست ملاقات بکنه، به راحتی اجازه ملاقات به شیعیان نمیدادن. این بود که اهل بیت برای رساندن مفاهیم بلند اعتقادی شیعه گاهی از لسان زیارت استفاده میکردن و در قالب زیارت این مفاهیم رو میرسوندن، مثل زیارت جامعه کبیره که عجیب زیارتی است. یعنی یک دور اعتقادات معرفتی ما رو این زیارت به ما بیان کرده. یکیش همین فرازی است که میخوام خدمتتون عرض بکنم. در این فراز امام هادی آثار پذیرش زیارت اهل بیت علیهم السلام و ولایت اهل بیت رو برام بیان کرده. اگر کسی ولایت اهل بیت رو پذیرفت، این پذیرش ولایت خودش آثاری داره. چه آثاری؟ حضرت فرمود و ما خصنا به من ولایتکم. ما وقتی در مقابل امام معصوم قرار میگیریم اینجوری داریم بیان میکنیم که و ما خصنا بهی من ولایتکم، خدا ما رو اختصاص داد به ولایت شما. همونطوری که خدا در این عالم از حضرت آدم تا خاتم، تا پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد از او امامان معصومی رو مثل انبیا و اوصیا در قبل از پیغمبر و بعد از او ائمه اطهار، اینها رو انتخاب کرد. در قرآن هم فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا اینها رو انتخاب کرده. حالا چرا خدا اینها رو انتخاب کرد؟ اون یه علت دیگری داره که حالا تو حوصله جمع نیست. چرا خدا منو انتخاب نکرد؟ چرا شما رو انتخاب نکرد؟ حضرت ابراهیم رو انتخاب کرد. این یه علتهایی داره. این خود انتخابم بی حکمت نیست، چون خدا حکیمه. خدا فامیل بازی نمیکنه. تو خوشتیپتری، تو بیا جلو. تو صدات قشنگتر حضرت داوود بشو مثلا. اینطوری نیست. حضرت ابراهیمی مثلا میتونی بوتا رو بشکنی، قدرتشو داری، پس تو بیا ابراهیم شو. نه، یه علتهایی داره. و خداوند چون حکیمه این افراد رو استفا کرده، انتخاب کرده. انتخاب کرد از قبل از ولادت، بعد از ولادت، قبل از بعثت، بعد از بعثت هم مراقب اینا بود.
مراقبشون بود، حفظشون میکرد که وقتی اینا آسیب نبینن، چون قرار نبی بشن، قرار اینها پیش قراول مردم به سمت خدا بشن، لذا خدا اینها رو مراقبت میکرد. همونطوری که 124 هزار نبی رو انتخاب کرد، وصی رو انتخاب کرد، 14 معصوم، 12 امام رو انتخاب کرد، این طرف هم افرادی رو برگزیده، افرادی رو انتخاب کرده که اینا ولایت اهل بیت رو قبول کنن. یعنی پذیرش ولایت از جانب ما هم یه نعمته. این چایی که میارن شیرینه دست شما درد نکنه، این نعمته، بله این آب خوردن نعمته. همین رفت آمدایی که ما داشتیم تو هفته پیش، راحت دست میدادیم، روبوسی میکردیم، مردم کاسبی میکردن، اینا نعمت بود. دقت کردید؟ امروز دیدید، دیروز هم خیلی مغازه ها بسته، خیلی ها درس ها تعطیل، کاسبی ها خوابیده، به هر حال مکافات دیگه، اینا نعمته. اما اون نعمت حقیقی چیه؟ بله، انسان باید قدر نعمت رو بدونه. ابو حنیفه نشست مقابل امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود و لتسألن یومئذ عن النعیم، شما درباره این نعمت چی میگید تو عراق، یعنی همون جایی که هستی؟ گفت آقا این آب گوارا، این غذای خوب. حضرت لبخندی زد، فرمود بگو ببینم اگه تو جای مهمون بری، مهمونی بری، مهمون بشی، غذا جلوت بذارن، صابخونه بعدش میگه آقا ببخشید چی داشتی؟ نوشابه خوردی؟ غذا خوردی؟ چند پرس خوردی؟ سالاد داشتی؟ ماست موسی رو داشتی؟ نه، قبیحه، زشته، نزد شما زشته. ما خدا بیاد بگه تو دنیا شما در طی عمرتون نمیدونم 2 میلیون لیتر آب مصرف کردی، بخش شیرین بود، بخش شور بود، چون در قم بودی. اینا که نیست. از چه نعمتی پس سوال میشه؟ حضرت فرمود نحن نعیم، از این نعمت سوال میشه، با این نعمت چه کردید؟ خدا شما رو اختصاص داده بود به این نعمت، با این نعمت چه کار کردی؟ شدی سعد ابن عباده انصاری، بزرگ قبیله خزرجیون، از اون 12 نفر نقبایی که پیغمبر انتخاب کرد، از اون افرادی که در مکه با پیغمبر بیعت کردن، فرمانده سپاه میشد، یه جاهای جانشین پیغمبر هم شد، اما اول من جرى علینا سعد ابن عباده از رمنارن، امیر المومنین فرمود اولین کسی که در بدبختی رو باز کرد سعد ابن عباده انصاری بود. فتح بابن، یک دری رو باز کرد که دیگران اومدن رد شدن. از رمنارن، یه آتشی رو برافروخ، دودش رفت تو چش خودش، گرماش برای دیگران. خب چرا این کارو کردی؟ این نعمت ولایته. آخرم در دوران ابتدایی خلافت خلیفه دوم، خلیفه دومی کسی رو به اسم خالد ابن ولید، بعضی نقلها به همدستی مغیره، بعضی نقلها به همدستی محمد ابن سلمه، فرستادن در حوران شام، شبانه کشتنش، انداختنش تو چاه، بعدم شعر میخوندن که جنا کشتنش. این عاقبت به شریه. این همه خدمات چی شد؟ با این نعمت چیکار کردی؟ سعد ابن عباده اولین کسی که در سقیفه سخنرانی کرد خودش بود، اصلا سقیفه تو خانه خودش بود. چرا وقتی سخنرانی کردی حرفی از علی ابن ابی طالب نزدی؟ چرا حرفی از قدیر نزدی؟ تو بیعت نکردی؟ بعد که دیدی رو دست خوردی از مهاجرین، اونا آمدن کارو جمع کردن، دودش رفت تو چش خودت، چرا بر نگشتی سمت امیرالمومنین؟ چرا نیامدی بیعت کنی؟ اینا نمونه های بدبختی است. این نعمت و ما خصنا به من ولایت کن، بله ما اختصاص داده شدیم، خدا رو باید شکر کنیم، اما قدردان به این نعمت هم باید باشیم. چک سفید امضا نیست آقا، بیا این نعمت ولایت مال تو، برو خوش باش، اون دنیا ما شفاعتت میکنیم، تمام. اینا نیست، میگیرن از ما. اگر قدردان این نعمت نباشیم، این نعمت از ما ستانده میشه، کما اینکه از خیلی ها در طول تاریخ گرفتند. و در عمر خود من که حالا عمر خیلی هم ندارم، دیدم افرادی که بودن در مسیر اهل بیت الان نیستن. آقایی که کتاب نوشت برای حضرت زینب سلام الله علیها، چه کتاب خوبی هم نوشته، صافا کتاب خوبی است، الان کجاست؟
جیرخور انگلیس و وهابیت.
اونا که بودن در مسیر اهل بیت، چه که سوید امضا نیست، نعمت دیگر، نعمت سوال میشه، بعد این نعمت رو چشت بذاری. و ما خصنا به من ولایت، خدا ما رو اختصاص داده. اگر خدا من و شما رو انتخاب کرده، پس باید چیکار بکنیم؟ پای انتخابم بیستیم. اولا قدردان باید باشیم توی این عالم، توی این عالم. بابا اگر شما اعتقاد ندارید که این مذهب مذهب حق است، این فرقه فرقه ناجی است که باید بریم اعتقاد درست کنیم، این جدا. اگر اعتقاد داریم، خب پای انتقاد باید وایسیم، خدا رو شکر کنیم توی این عالم 8 میلیاردی چند نفر مسلمانن؟ 2-3 میلیارد. تو این 2-3 میلیارد چند نفر شیعن؟ 400-500 میلیون شناسنامه ای. توی 400-500 میلیون شناسنامه ای چند نفر پکار اهل بیتن؟ چند نفر قدردان این نعمتن؟ چند نفر پای این نعمت وای میستن که اون لحظه آخر امیرالمومنین رو میبینیم حضرت لبخند بزنه بگه باریکلا تو کم نداشتی مال ما؟ امام زمان رو میبینیم حضرت بفرماید آفرین تو چه آبروداری کردی، پای مذهب ایستادی، پای اعتقادت وایسادی، بقیه هم حفظ کردی. چند نفر اینطوری هن؟ خب این جای شکر داره. اگر هستیم شکرش به چیست؟ به درست استفاده کردن، قدر شناس بودن. باید نگران باشیم، نگران این نعمت که شیطان هر لحظه در کمینه که این نعمت رو از ما بگیره. مثل شبهات، شبهات در ذیل این آیه شریف ثم لآتینهم من بین ایدیهم، اولم سمت راست رو بیان میکنه و عن شمائلهم و بعد سمت چپ. اول سمت راست رو در آیه در سوره مبارکه اعراف بیان میکنه که شیطان قسم خورد خدایا من میشینم جلو پای انسان، اولم گفت سمت راست، ثم لآتینهم من بین ایدیهم، چون میدونید سمت راست طریق ولایته. شیطان که میاد اول گفت میشینم مقابل اینها، همین طریق ولایت رو میخواد خراب کنه. لقد نسب ابلیس، امام صادق فرمود، حبائله فی دار الغرور فما یقصد الا اولیاء انا، فقط و فقط دوستان ما رو میخواد درگیر بکنه، اینها رو از راست و مسیر مستقیم خدا جدا بکنه. حالا اون کمونیستی که تو چین مثلا ویروس کرونا میگیره که اون به دعا اعتقادی نداره، اون درمانش از راه دیگه پیش میبره، از اسباب و علل دیگر. اما اینجا تا ویروس میاد مثلا، حالا اتفاقی هم میفته از قم شروع میشه، شروع میشه سیل شبهات. نسبت به حرم مطهر حضرت معصومه، نسبت به روایات، بیا اینم که قم امام صادق فرموده در بلاها به قم پناه ببرید، پس چی شد؟ چرا قم اول بلا گرفت؟ من این توضیح بدم در از 5 دقیقه یا چند کمتر خدمتتون. ببینید، شاید این پیامارم دیده باشید، این چند روز افرادی هم پاسخ دادن، اینم یه پاسخی است. روایت امام صادق علیه السلام صرف نظر از بحث سندیش، کاری به بحث سندیش نداریم که بعضی گفتن این حدیث مرسله، اینا کاری نداریم. صرف نظر از بحث سندی، خود اهل بیت فرمودن روایات ما رو با قرآن تطبیق بدید، اگر تعارض با قرآن داشت قبول نکنه چون از ما نیست. چش، این روایت رو میریم با قرآن تطبیق میکنیم. خدا در قرآن میفرماید من یک منطقه رو در این کره زمین منطقه امن قرار دادم، درسته؟ کجاست آقا منطقه امن خدا؟ مکه. و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، در سوره مبارکه بقره این رو فرمود، جای دیگه در سوره مبارکه آل عمران هم فرمود و من دخله کان آمنا، فیها آیات بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا. پس یک جعل الهی این بود، و از جعلنا، خدا می فرماید ما جعل کردیم چیو؟ این خانه رو، مثابتا للناس، محل اجتماع مردم، و امنا، منطقه امنه. در آیه دیگر هم فرمود هر کسی هم که وارد بشه در چی آقا؟ امنیت، درسته؟ این آیه قرآن دیگه، این خطاب به کسانی که قرآن رو قبول دارن. ما با کسانی که دین رو قبول دارن که بحث نداریم، باید اول با اونا خدا رو ثابت کنیم، بعد بگیم قرآن هم هست، بعد بیام با یه بحث بشینیم. اینو برای خودمون میگیم که شبهات یه مقداری لغزش اینجا که شیطان فرمود ثم لآتینهم من بین ایدیهم، امام باقر فرمود از طریق شبهات وارد میشن، شیطان از شبهات وارد میشه. خب خدا فرمود منطقه منطقه امن. سوال میکنم آیا واقعا خانه کعبه امنیتش امنیت 100%؟ هیچ اتفاقی تا حالا تو خانه کعبه نیفتاده؟ مسلماً افتاده. یه جاهای خدا از این خانه دفاع کرد مثل سپاه ابرهه. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، یه جاهایی هم دفاع نکرد که مردم فکر نکنن این امنیت تکوینیه، جعل تکوینیه. مثل جریان سپاه یزید که حمله کرد به خانه کعبه رو به خاک و نمیدونم به منجنیق بست. افرادی هم که در این خانه مثل عبدالله ابن زبیر و یارانش آمده بودن جمع شده بودن، اینها بعضیشون کشته شدن. خود آقای ما سید الشهدا علیه السلام در کنار خانه کعبه امنیت نداشت. مگر قرآن نفرموده من دخله کان آمنا؟ چرا امام حسین امنیت نداشت؟ چون این امنیت تکوینی نیست. پس چیه؟ تشریعیه. یعنی خدا تشریع کرده آی مسلمونا یک انسان خطاکاری هم اگر به خانه من پناه برد کارش نداشته باشید، حتی حیوانم حق صید کردنش در اطراف این خانه رو ندارید. چی آقا جان؟ تشریعیه، تکوینی نیست که مثل مثلث برمودا یه فیلم درست بکنیم هر کی اومد تو خانه کعبه دیگه تیرم بزنی کشته نمیشه. نه بابا این فیلم ها نیست. حدیث امام صادق هم همینه. در طول تاریخ تشیع وقتی نگاه میکنیم یکی از سرزمین هایی که مردمش در این سرزمین محکم و راسخ در مسیر اهل بیت ایستادن کجا بود آقا؟ قم. یعنی بنیانگذاریش با شیعیان اشعریونی بود که از نجف آمدن، اینا شدن راویان حدیث و احادیث اهل بیت رو نشر میدادن. جوامع حدیثی مال همین سرزمینه، مثل شیخ صدوق، مثل مرحوم کلینی رحمت الله علیه، مثل مرحوم برقی، مثل مرحوم صفار، اینا مال همین قمن. لذا در طول تاریخ تشیع یکی از جاهایی که در فتنه ها و بلاهای اعتقادی اینها محکم ایستادن همین سرزمین قم. پس این روایت رو حمله به چی میکنیم آقا؟ امنیت تشریعی، نه امنیت تکوین. خدا با هیچ قومی فامیلی هم نداره که آقا ما هر کاری دلمون خواست بکنیم خدا بلا هم وارد نمیکنه. نه، مردم قم مثل مردم تهران، مثل مردم کشورهای دیگه اگر خطایی بکنن باید پاش وایسن، خربزه میخوره باید پاش لرزش هم وایسه. خدا تعارف هم نداره اصلا. نه که ما، به مسلمان ها میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه خطا کردی و ارتداد از دین پیدا کردی خدا تو رو میبره، یکی دیگر میاره. فکر نکنی مثلا آدم ویژه‌ای هستی، نه. اینم از این. پس تا به اینجا عرض شد که انشالله اولا ما قدردان این نعمت باشیم، نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام، و ثانیا خدا ما رو اختصاص داده، اما این اختصاص نباید ما رو به عجب و تکبر نسبت به دیگران برسونه، عجب درونی و تکبر بیرونی، مثل بعضی که در طول تاریخ این عجب و تکبر اونها رو از مسیر اهل بیت جدا کرد. شیطان عجب به عبادت خودش پیدا کرد، 6000 سال عبادتش رو یک کبریت کشید پاش رفت. دیگران هم همین بودن، بعد مراقب بود، قدردان این نعمت باید بود. خدا هم ما رو به این نعمت اختصاص داده. قدردانی این نعمت اینه که ما در مسیر این نعمت بمانیم، در مسیر ولایت بمانیم و دیگران رو هم در این مسیر تا اونجا که میتونیم حفظ بکنیم انشاءالله. شب جمعه ماه رجب هست و شب زیارتی حضرت سید الشهدا و شام شهادت امام هادی علیه السلام. قریب بود امام هادی در مدینه، امروز هم حرمش نسبت به سالهای دیگه مداری خلوت بود، چون به خاطر این بیماری ها و اینها مرز رو که بسته بودن و شیعیان هم نمیتونستن از ایران و حتی شهرهای دیگه شاید از عراق به این حرم برسن. انشاءالله همه این بلاها به دعای امام زمان دفع بشه و ما به زودی زود سامر را حرم این دو امام همام و غریب رو زیارت بکنیم انشاءالله.
از همینجا دلهامون رو بفرستیم سامر را در این شب جمعه به زیارت امام هادی. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدم لك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عندنا اشفع لنا به نیت شفای همه بیمارا و دفع این بلیه بگی. یا وجیهان اندالو ما نداریم آبرو، آقا تو دعا کن که آبرو داریم. یا وجیهان اندالو اشفعلنا بالاتری زمد حسنا ایها النقی ابن الرضای دوم ام امام ایان نقی با حب تو عبادت ما این بندگیست هادی آل فاطمه یا ایها النقی با صد امید همچون گدایان سامرا پر می کشیم سوی شما ایها النقی. امروز سامرا چه خبر بود؟ دور بدن امام هادی قوقایی شد، امام عسگری بدن بابا رو غسل داد و کفن کرد، سامرا یک پارچه عزا شد، بدن امام هادی رو با احترام آوردن در حجره خودش دفن کردن. ازن این بدن تشییع نشد، مثل مادرش که تو مدینه هم نشد بدنشو تشییع کنن. ای وای ای وای ای وای، نمیدونم چرا دلم رفت سمت این روزه. امروز با یکی از رفقا صحبت میکردم، مادرش به خاطر همین ویروس و اینا از دنیا رفت، خیلی حالش بنده خدا خراب بود. تلفنی باش صحبت کردم، گریه امانش نمیداد. گفت همه قصم همینه، مادرم رو از دست دادم یه طرف، نذاشتن با احترام مادرم رو خاک کنیم، اصلا نشد یه مجلس تعریم برا مادرم بگیریم. خیلی غریبان مادرم خاک شد. گفتم تازه به درد دل امام حسن رسیدی. و مادر جان همسایا به مجلس ختمت نیامدن.
حرف همینه.
امروز این کنیز این کنار بدن امام هادی صدا زد ما ذالقینا من بعد یوم الاثنین حدیثاً و قدیماً. اصلا ما هرچی میگشیم از همون دوشنبه است. آخه دوشنبه ایم شد در سامر را که امام هادی از دنیا رفت، اما این دوشنبه ها از سقیفه شروع میشه. زینب کبرا هم کنار بدن برادر صدا زد حسین جان پدر و مادرم فدای اون کشته یه روز دوشنبه. من اینجوری روزه رو بخونم، شب جمعه ماه رجب بریم کربلا. یا رحمت الله الوازه حسین جان، امروز بدن امام هادی با احترام دفن شد. امروز این بدن با احترام کفن شد. ما دل ها به سوزه برا حسین، ای بی کفن را شده یه دشت کربلا. ما را به آن خود تو نکردی رها حسین. ممنون آجان، میایم هنوز تو این روزه ها و گریه میکنیم. از آجان هرچی میخوای از ما بگیر تو این عالم، عشق و روزه خودتون نگیر روزه جان. آقا ما اگر میخوایم بمیریم تو این روزه ها بمیریم حسین. گریه امام سجادم همین بود. امروز امام عسکری کنار پدر گریبان چاک داد. تنها امامی که گریبان چاک داد امام عسکریست، اینقدر که این غربت زیاد بود. اما جان دیگه بدن بابا رو با احترام دفن کردی، به این بدن که جسارت نشد. روز 11 امام سجاد کنار بدن اینقدر گریه کرد. زینب صدا زد مالی اران کن تجوده به نفس که یا بقیت اخی. داری چی کار میکنی با خودت؟ فرمودم به جان مگر نمیبینی بدن بابای غریبم. دو بیت کربلا ایشالله. هرچین کردن رو به قبله نشد، یعنی آنقدر پاره تن شده بود. زیر انداز خانه های دهات کفن جایبی کفن شده بود. روز دوازدهم صدا زد بنی اسد بوریا بیارید. هی حسین